استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روزتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی ایروی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. در یک ساعت برنامه خبری پیشرو که نیم ساعت آن اختصاص داده شده به برنامه کاروان زهر، در نخست در سطر خبرهای ما میشنوید که عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات همگرهی و رئیس اجرایی کشور میگه که از رای پاک مردم دفاع خواهد کرد و در برابر تقلب کاران خواهد ایستاد. پیش از اینکه مطالب خبری را براتون به نشر بسپاریم، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و رهبر تیم ثبات و همگرایی میگوید که از آرای پاک دفاع خواهد کرد. طالبان که در قتل سه قاضی محکمه پکتیا دست داشتند کشته شدند و یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. مشروع اخبار. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرا را آغاز کرده است، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و رهبر تیم ثبات و همگرایی در اشاره به چالش کشیدن نتایج انتخابات میگوید که صرف آرای پاک قابل پذیرش است. او در سخنرانی امروز خود به هواداران در کابل تیم رقیب دولت ساز به رهبری رئیس جمهور را به تقلب متهم کرده هشدار داد که از آرای پاک دفاع میکند.
یک اطمینان انشاءالله به شما میتونیم که از حق مردم افغانستان، از رأی پاک مردم افغانستان، از سرنوشت مردم افغانستان و از اینکه لکه بدنامی تقلب از دامن پاک مردم افغانستان گم شود، از این حق دفاع میکنیم.
تیم ثبات و همگرایی با شماری آرا را تحریم کرده گفته است تا زمانی که آرای تکراری و آرای استعمال شده در خارج از وقت تعیین شده تصفیه نشود، با شماری آرا باید صورت نگیرد. از سوی دیگر تیم دولت ساز به رهبری رئیس جمهور غنی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات چند روز بعد، یعنی 23 عقرب اعلام شود. مقام‌های لوگر می‌گویند در عملیات نیروهای افغان جنگجویان کشته شدند که در قتل سه قاضی و یک مأمور محکمه پکتیا دست داشتند. شاپور احمدزئی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، صبح امروز به رادیو آزادی گفت عملیات شب گذشته در ولسوالی محمدآقا راه اندازی شد. به گفته آقای احمدزئی، 4 تن که در این عملیات کشته شدند در فعالیت‌های تخریبی ضد دولت مشغول بودند.
4 تن طالب در هاگرد و قماندان
4 تن از طالبان شورشی به شمول ویسالدین مشهور به احمدی قماندانشان هنگام هدف یک حمله هوایی قرار گرفتند که مشغول عملی ساختن پلانهایشان بودند. هنوز طالبان مسلح در مورد چیز به رسانه ها نگفتند. پنجشنبه گذشته در شهرهای کابل لوگر در نتیجه کمین مردان مسلح، یک معاون محکمه استیناف پکتیا با 2 قاضی و یک مأمور همین محکمه کشته شد. حمله در ولسوالی محمدآقا رخ داده بود. یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، برخورد ماه گذشته ایران با یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را ظالمانه و یک اقدام غیر موجه و ترسناک دانسته است. پومپیو دیروز گفت مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران بازداشت شد و بر اساس گزارش ها به او برای مدت کوتاه اجازه هم داده نشد تا ایران را ترک کند. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران، از این اقدام کشورش دفاع کرد. به گفته او، حکومت ایران در 28 اکتبر اشتباهی را مرتکب نشده است. ایران میگوید جلوی ورود مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای نظر به میبخشین ایران میگوید جلوی ورود مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای نتنز به خاطر گرفته شد که زنگ خطر یا آلارم در این تأسیسات به صدا در آمد که شاید مفتش تولید مزنون با خودش حمل می کرد. وزیر خارجه آمریکا می گوید که باید برای مفتش های اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه داده شود تا کارهایشان را بدون ممانعت پیش ببرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو است. دو جانب روی مصارف نظامی در حال گفتگو می‌کنند که رئیس جمهور ترامپ فشارها بر متحدان ناتو را ادامه داده تا آنها مصارف بیشتر برای دفاع از خودشان را به عهده گیرند. قصر سفید دیروز گفت ترامپ و استولتنبرگ پنجشنبه آینده با هم دیدار می کنند و افزایش مصارف نظامی از سوی متحدان ناتو به گونه منصفانه را به بحث می گیرند. این دیدار در حال برگزار می شود که در نظر است لندن در 3 و 4 دسامبر میزبان اجلاس رهبران ناتو باشد. و مردم اسپانیا امروز در انتخابات عمومی اشتراک می کنند. طی 4 گذشته برای 4 مرتبه است که مردم در چنین انتخابات رأی می دهند. نظرسنجی ها نشان می دهند که بحران در پارلمان 350 عضوی اسپانیا ادامه خواهد یافت. با آنکه پیدرو سانشیز سرپرست صدر اعظم اسپانیا و سیاسیون بر سر اقتدار در انتخابات امروز پیشتازند، اما اکثریت آرا را به دست نخواهند آورد. حزب مخالف محافظه‌کاران هم تلاش می‌کند تا در پارلمان حضور قابل ملاحظه داشته باشد. ناظران اتحادیه اروپا با دقت حضور حزب راستگرای واکس را بررسی خواهند کرد. پایان اخبار.
با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همراهی رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما، و این هم فهرست داشته‌های برنامه حاضر. عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و رئیس اجرایی کشور میگوید که از رای پاک مردم دفاع خواهد کرد و در برابر تقلب کاران خواهند ایستاد.
یک اطمینان انشاءالله به شما میتونیم که از حق مردم افغانستان، از رای پاک مردم افغانستان، از دامن پاک مردم افغانستان گم شود، از این حق دفاع میکنیم.
چمن حضوری کابل با آن که بار بازسازی شد، اما حالا باز هم نه سبز است و نه هم گوای جمع و جوش ورزشکاران.
اصلا فضای دوشی جا برای ما جا فضای مناسب نیست، بخاطر که جا یک تعداد مردم متدین است میای جا اذیت آزار میکنه. لباسای خود نمیتونیم آزاد یک جای بانیم، فکر ما طرف لباس میباشم، ورزش درست کردن نمیتونیم.
با توسعه ارتباط ها در افغانستان، زمینه تبادل فرهنگی در این کشور به صورت چشمگیر گزارش یافته است. در این رابطه هم گزارش برایتان خواهیم داشت. در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید. باز هم خوش آمدید میگم شما را به شنیدنی برنامه خبری. شنونده های عزیز، قسمی که شما هم قبلا شنیدین و ما هم خدمتتان گفتیم که عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات همگرایی و رئیس اجرایی کشور امروز در یک نشست گفته که از رای پاک مردم دفاع خواهد کرد و در برابر تقلبکاران خواهد ایستاد. او که روز یک شنبه در یک گرده همایی صحبت میکرد، در برابر آرای پاک مردم هیچ سازش نخواهد کرد، این را گفت. نورالله شاهان همکارم در استودیو است، همیکنون جزئیات از او میپرسیم که این نشست را تعقیب کرده. سلام شاهان صاحب، بفرمایید در رابطه با اظهارات عبدالله و چیزی که امروز در نشست گذشته به شنونده ها بگویید.
تشکر حسن‌زاده صاحب. بله، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که تنها نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آرای پاک برایش قابل قبول خواهد بود. عبدالله رهبر این دسته و رئیس اجرایی کشور روز یک شنبه در یک گرد همایی گفت که از حق مردم دفاع خواهد کرد و هیچ نوع سازش بر آرای مردم صورت نخواهد گرفت. آقای عبدالله تیم دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی را به تیم تقلب متهم کرد.
از حق مردم افغانستان، از رأی پاک مردم افغانستان و از اینکه این لکه بدنامی تقلب از دامن پاک مردم افغانستان گم شود، از این حق دفاع میکنیم. رأی پاک مردم افغانستان را به کرسی می نشانیم. ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت ساز خود اعلام کرده مسئولیت.
آقای عبدالله همچنان گفت که این تیم بالای کمیسیون برای انجام تقلب فشار می آورد. اما رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز در برابر این ادعاهای آقای عبدالله چنین واکنش نشان می دهد.
پرتل تورونو پرتل داشتی از خلق و از هان مخصوص که داکتر صاحب عبدالله و یادت تیم بیا هم سنه لرل دولتساز پده باور ده چه هغه سیناریو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتونه مخکې هم دغه خبرې کولې.
در این حال رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان از کمیسیون مستقل انتخاب
شماری شرکت نکردن، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند، بنابر اعتراض قانونی و بنابر اینکه ما میگیم تخلف از قانون صورت گرفته و از قانون صورت گرفته، باز اون نتایج مشروعیت نمیداشته باشد.
آقای عبدالله تأکید دارد که باید سرنوشت 300 هزار رای که به گفته او غیر معتبر و پیش از وقت رای دهی به کار رفته روشن گردد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمیشد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همی امواج نشرات دارد. شما مطالب و گزارشات خبری ما را میتونین روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، شما میفهمین که طبق معلول ما همه روزه خبرهای اقتصادی را داریم. امروز همکار مارزو غیاسی برخی از خبرهای اقتصادی را آماده کرده که با هم یک جا میشنیم.
شماری از شرکت های قراردادی دولتی امروز در راهپیمایی اعتراضی در برابر وزارت مالیه خواهان تامین حقوق خود شدند. زمان بلوچ به نمایندگی از این شرکت ها به رادیو آزادی گفت که وزارتخانه ها حدود 9 میلیارد افغانی از بابت نپرداختن پول قراردادهای خود بدهکارند.
زیادتر از 4 ماه میشه که دولت هیچ یکی از انوایس های از این شرکت ها را اجرا نکرده، پول از این قراردادی ها را هیچ کدامش ندادن. امروز باز هم خواست
جا درصد پول قرارداد ها را می پردازد، اما این شرکت ها خواهان پرداخت 100% پولشان هستند. حاصلات جواری در ولایت کاپیسا امسال 15% افزایش داشته است. شفیع صدیقی، عامل امور زراعتی ولایت کاپیسا، می گوید که امسال در این ولایت بیش از 22,000 تن جواری تولید شده است که در حدود 70% محصولات جواری این ولایت به بازارهای مرکزی کابل و دیگر ولایت ها فروخته می شود و 30% دیگر آن توسط باشندگان این ولایت استفاده می شود. در ولایت کاپیسا بیشتر گندم، جواری، ماش و لوبیا کشت می شود که بازدهی خوبی برای دهقانان دارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
تشکر از اینکه شنونده ای رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل موضوع بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. این روزنامه ها را همکارم آرزو غیاسی مرور کرده.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای حدود 8000 محل رای دهی را در حال آغاز کرده که تیم های انتخاباتی ثبات و همگرایی، عدالت اسلامی و عدالت و امنیت مخالف بازشماری هستند و آن را غیر قانونی دانسته و تحریم کردند. سرمقاله نویس روزنامه ویسا هشدار داده که با توجه به این اعتراضات، اگر برای دوام این پروسه تنها تیم اشرف غنی باقی بماند، دشوار خواهد بود که روند این انتخابات بحرانی و بازی بدنام انتخابات سال 2014 تکرار نشود. نویسنده ویسا این پرسش را مطرح کرده که اگر از میان 30 میلیون جمعیت افغانستان برنده انتخابات با اخذ کمتر از 1.5 میلیون رای با تقلب بدون هیچ مخالفتی اعلام شود، تا چی حد می تواند مشروعیت داشته باشد؟ روزنامه معتقد است که پاسخ این پرسش روشن است و آن این که برای حل این موضوع باز هم پای کسانی به میدان کشیده می شود که نویسنده آنها را بازیگران خوانده است. روزنامه دنیا سرمقاله خود را با این پرسش آغاز کرده است. آیا می دانید که آرای پاک و واقعی چه مقدار است؟ در ادامه سرمقاله روزنامه دنیا آمده که زمانی که در رابطه با انتخابات صحبت می شود، ذهن ما به مسئله آرای پاک و ناپاک مشغول می شود. چون در انتخابات افغانستان آرای تقلبی زیاد استفاده می شود و در گذشته نیز شماره زیاد آرای تقلبی به نام آرای پاک شمارش شده و با سرنوشت مردم بازی شده است. به باور سرمقاله نویس دنیا، در رابطه با شمارش آرا نظریات مختلف اظهار می شود. اما شماری از منابع خارجی که انتخابات رئیس جمهوری را از نزدیک نظاره می کردند گفتند که شمار اصلی آرای پاک 1.2 میلیون است و بقیه همه آرای استفاده شده مشکوک، تقلبی و آرای سیاه هستند که برخی از طرف ها در پی پاک شمردن آنها هستند و می خواهند تا به نحوی توسط کمیسیون انتخابات آن را مشمول شمارش آرا کنند. سرمقاله نویس روزنامه دنیا افزوده که اگر گام های جدی در مورد شفافیت انتخابات افغانستان برداشته نشود و کوشش شود تا بار دیگر با سرنوشت مردم بازی شود، کوبیدن آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در این کشور خواهد بود که جبران آن هم ناممکن است. و روزنامه 8 صبح نیز در سرمقاله خود به موضوع بازشماری آرای انتخابات پرداخته است. در سرمقاله 8 صبح آمده که سناریو سال 2014 در حال تکرار شدن است. به نظر نویسنده، موضوع نگران کننده تر از همه این است که اختلافات میان اعضای کمیسیون انتخابات علنی شده است. اما سرمقاله نویس روزنامه 8 صبح افزوده است که کمیسیون هنوز هم وقت دارد تا اختلافات را کنار گذاشته تصمیم بگیرد تا این روند را از بحرانی شدن نجات بدهد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، شما با چمند حضوری کابل آشنا هستین و میدانین که این چمند حضوری در مرکز شهر کابل قرار داره. اما این چمند حضوری کابل با آن که بارها بازسازی شده، اما حال باز هم نه سبز است و نه هم گواهی جمع جوش ورزشکاران است. ورزشکاران میگن که اکنون این چمن پناهگاه معتادین شده است. غلامیز شریفی همکارم در این مورد گزارش را آماده کرده که با هم یک جام میشنویم.
زبالا آسی و هم تیمانش هر روز بازسازی شد و بارها به مخروبه مبدل گشت.
اصلا فضای دوشی برای ما فضای مناسب نیست، به خاطر که یک تعداد مردمای معتادین است میایج اذیت آزار میکنه. لباسای خود نمیتونیم آزاد یک جای بونیم. فکر ما طرف لباس میباشم، ورزش درست کردن نمیتونیم. این جای برای ورزش است. ما خواهش ما میست که
فروپاشی رژیم طالبان مکان برگزاری برنامه‌های تفریحی، فرهنگی و ورزشی بوده است. از همینجا ده‌ها ورزشکار به تیم‌های ملی ورزشی کشور راه یافتند. حیات الله لوگروال که خود یکی از پیشتازان فوتبال بوده است، پله‌های نخستین فوتبال را از همین چمن حضوری آغاز کرد و سرانجام به تیم ملی فوتبال کشور پیوست. او روزگاری پیشتر چمن حضوری را به مراتب باشکوه‌تر از امروز حکایت می‌کنند.
شخصا خودم از آن طفلیت در حدود 40 سال پیش نمی چمن حضوری فوتبال می‌کردیم و چمن کابلنداری فوتبال می‌کردیم که ما متأسفانه او رنگ و بوی 40 سال پیش یا 35 سال پیش نداره. ما با ارمان ورود هستیم که باز بخیر همین جمع شد.
با این حال هم شماری از جوانان ناگزیر هستند در همین فضای پر از خاک و گرد چمن حضوری ورزش کنند. ریاست تربیت بدنی میگوید که بر بنیاد طرح تازه حکومت چمن حضوری کابل یک بار دیگر بازسازی خواهد شد.
حافظ امی رئیس عمومی تربیت بدنی
اداره عملیاتی وزیر بازون پایتخت که دیزاینش هم تا حدودی جور شده و کار ساختسازش بخیر شروع میشه. این دوباره
کابل شهر گفته می شود که کمترین مکانهای تفریحی را دارد. جوانان امیدوارند که کم از کم با بازسازی چمن حضوری زمینه ورزش و جوانان بخشی از این شهر فراهم شود.
شنونده های عزیز، گزارش همکارم گلامیز شریفی بود که در رابطه با چمند حضوری کابل برایتان آماده کرده بود. در این گزارش شنیدن که ورزشکاران انتقاد داشتند که با وجود بارها تاکید هنوز همین چمند حضوری محل درست برای ورزشکارها نیست و با گرد و خاک آلوده است و همچنان از طرف دیگر یک پناهگاه برای معتادین شده. اما مسئولان بخش تربیت بدنی گفتند که در این رابطه تلاش های جریان داره و در قسمت بازسازی از چمن اقدامات هم صورت می گیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ما جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما هستیم و مطالب و گزارشات خبری را براتون پیشکش میکنیم. در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهره هم فراموش نکنید که همکاران ما برایتان آماده کردند. و حال میپردازیم به گزارش فرهنگی. با توسعه ارتباطها در افغانستان، زمینه تبادل فرهنگی در این کشور به صورت چشمگیر گسترش یافته است. از جمله محلاتی که زمینه تبادل تجارب فرهنگی را فراهم کرده، موسسات تحصیلات عالی است. در پوهنتون جوزجان در شمال افغانستان، فرصت برای دانشجویان مناطق مختلف کشور فراهم شده تا تجاربشان را در مورد موسیقی محلی با هم در میان بگذارند. از جمله موسیقی محلی بامیانی و موسیقی محلی جوزجانی در این پوهنتون توجه بسیاری را جلب کرده و دانشجویان با تبادل دانش و تجارب خود در این مورد می‌پردازند. عالم رحمانیار همکار مسئولیت جوزجان گزارش را در این رابطه آماده کرده که با هم یک جا میشنویم.
جان علی رضایی یکی از جوانان بامیانی است که در ولایت جوزجان مشغول آموزش در پوهنتون جوزجان است. او در نواخت دنبوره مهارت خوبی دارد. دنبوره اساس‌های اصلی موسیقی محلی بامیان است. آقای رضایی این هنر بامیانی ها را با مردم شبرغان شریک می کند. رضایی که هنر دنبور نوازی را از استادان موسیقی محلی بامیانی آموخته، باور دارد که تبادل تجارب فرهنگی و هنری فعالیت های فرهنگی را بین مناطق مختلف کشور گسترش می دهد. او می گوید این کار می تواند در رشد میراث فرهنگی و هنری روابط نیرومندی بین هنرمندان و فرهنگیان ولایات کشور برقرار کند.
تاسی که خود مثلا در شبرغان آمدیم، مثلا دوست برم مثلا وقتی که آهنگای اینجا دنبوره اینجا را که وقتی گوش میدم برای من یک احساس خوب میده. به خاطر کم کم من رجوع میکنم در تشویق میشم، یک قسم مغز من افکار من توجه من در جلب میشه.
این نوازنده بامیانی تبادل تجارب هنری را برای گسترش کارهای هنری و اغنای موسیقی محلی در کشور یک ضرورت میداند و میگوید جوانانی که در این کار میکنند میخواهند دارند که در غنای هنر دنبوره نوازی فعالیت های بیشتری داشته باشند و باور او داشته های هنری جوانان هنرمند یک ولایت در بزم های محلی ولایت دیگر وحدت و همدلی را تقویت میکند.
اگر ما در هنر یک محل یک علم و فرهنگش زبانش کلی چی همزی ولایت های خود یک دستشویم یا بشنویم گوش بدیم، ولی ما جلب توجه میشه، احساسی یک آرامش میده. ما فکر میکنیم ما یک قلب هستیم، از یک قلب نفس میگیریم.
علیشیر انتظار مسئول انجمن شعرا نویسندگان و هنرمندان ولایت جوزجان میگوید که هنر دنبوره نوازی در ولایت جوزجان سابقه طولانی دارد. با گفته وی، روابط و ارتباطات هنرمندان این افسر می تواند رشد هنر موسیقی محلی را در سطح کشور گسترش دهد.
فرهنگ دنبوره نوازی و موسیقی دنبوره باعث از این میشه که وحدت ملی را در شهر ما ترویج بده، در کشور ما ترویج بده. و
فعالیت هنرمندان عرصه موسیقی محلی باعث شده است که برخی جوانان ولایت جوزجان در مجامع مختلف گرده هم آیند و کورس های آموزشی موسیقی را در بخش نواختن دنبوره باز کنند تا این هنر به شکل میراثی که برای مردم این سرزمین باقی مانده صیقل داده شود و با چهره های جدید برای مردم به معرفی گرفته شوند.
شنونده های عزیز، در گزارش همکار معلم رحمانیار شنیدیم که با توسعه ارتباط ها در افغانستان حالا زمینه تبادل فرهنگی در این کشور به چشمگیر گسترش یافته است. در پوهنتون جوزجان در شمال افغانستان فرصت برای دانشجوی مناطق مختلف کشور فراهم شده بود که تجاربشان را در مورد موسیقی محلی با هم در میان بگذارند که شما در گزارش بخشای از این موضوع را شاهد بودین. از جمله موسیقی محلی بامیانی و موسیقی محلی جوزجانی را در این پوهنتون که توجه بسیاری ها را جلب کرده بود، دانشجویان با تبادل دانش و تجارب خود در این گزارش پرداخته بودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده عزیز، بسیار زیاد تشکر که تا این لحظه ما را همراهی میکنید و شما رادیو آزادی را هم روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج 12.96 FM و 100.5 12.96 و FM 100.5 میتونین بشنوین. شنونده های عزیز، شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال میریم به ولایت کندوز و گزارش در رابطه با پست قرقل براتون نشر میکنیم که همکارم اجمل آریان را فرستاده. در این گزارش تاجران پست قرقل در ولایت قندوز میگن که کاهش تقاضا در بازارهای خارجی باعث کاهش ارزش و صادراتی پست شده. اونو میگن که در سالهای گذشته از این ولایت حدود 70,000 پست قرقل به کشورهای اروپایی صادر میشد، اما امسال حدود 7,000 پست قرقل به بیرون از کشور صادر شده. توجه کنیم به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز.
صادرات پست قرقل در ولایت قندوز کاهش یافته است. در نسبت به پارسال صادرات پست قرقل کاهش یافته است. قرقل از زمانهای قدیم برای مالداران و تاجران در شمال و شمال شرق افغانستان منبع مهم درآمد بوده. قرقل پست برای نوزاد گوسپندی است. صاحبان چنین گوسپند پست نوزاد را به محض اینکه متولد شد، پیش از آن که مادرش بلیسد، سرش را میبرند و پوستش را میکنند تا گل و خطهای موی پوست خراب نشود. عبدالباقی تاجر پوست قرقل در کندوز به رادیو آزادی گفت که سالهای گذشته از این ولایت حدود 7000 پوست قرقل صادر میشد، اما این سال حدود 7000 پوست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است.
در این رازی یکی خوب همین خوشحالی ها باز شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شود. دیگه هم بازار خارجی از این بقدر رونق نداره. نه این فهم بخاطر چی است که هیچ این سال هیچ فروش نشدم. پوست قرقل کسا گرفته بودم، برای این سال هم بعد از شما مانده تجاره هیچ خرید نکردم.
دوست محمد از مالداران کندوز میگید که بهای پوست قرقل پایین بود و به همین دلیل مالداران برهای قرقل را نکشتن و نگهداری کردن.
خواستن که زیاد بود، این سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود که اتابرت بگویم که 11 دلار شده. کس نمیکشه گوسفند برای مالداری خوب است، اوج است.
در این زمان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز میگن که چند سال قبل پوست قرقل از کشور خارجی صادر میشد، اما امسال صادراتش کاهش یافته است. مسعود وحدت سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
میتونیم بگیم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده. بیخی اصلا یکی کاهش یافته در جای ما فکر میکنم بیخی موضوع فراموش شده. باید بالای ازی بسیار زیاد جدی توجه شود تا اینکه پوست قرقل صادراتش دوباره رونق پیدا بکنه.
در همین حال محمد عارف مدیر اداری نستودی قرقل شمال در ولایت بلخ نیز تایید میکند که پوست قرقل بازار داخلی ندارد و تقاضای بازار خارجی هم کمتر شده و به همین دلیل قیمت پوست قرقل کاهش یافته است.
قبل من بازار داخلی اونقدر خوب نبود. پوست سورتی ما اکثریت میرفت با کشورهای آسیاگانه، میرفت با طرف فنلند و دانمارک میرفت. فعلا کشور دانمارک هم صادرات نداریم، اونجا کمی از اونام حساب تقاضا ندارن. تقاضا در بازار بر مجموع کمتر است و با این حساب قیمت تا فران آمده است. تاجرهای ما شاکی است.
با این حال مسئولان ریاست حفاظت محیط زیست کندوز کشتار برهای قرقل را نادرانند و هشدار می‌دهند که اگر مالداران به کشتار برههای قرقل ادامه دهند جریمه نقدی خواهند داد. محمد رفیع ایوبی کارشناس نظارت و تفتیش محیط زیستی این اداره به رادیو آزادی گفت
در مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشهای نوزاد قرقل که صورت میگرفت اداره حفاظت محیط زیست دولت قندزدهی مورد نگران بود، همچنین از طرف اداره ملی بر ما هدایت آمده بود که باید